أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
حکمت 56 از حکمت‌های نورانی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. و قال علیه السلام: الغنا فی الغربت وطن و الفقر فی الوطن غربه. بی‌نیازی انسان داشته باشه، قدر کفاف، بی‌نیاز باشد از دیگران، دست نیاز به سوی دیگران نخواد دراز بکنه، بی‌نیازی در غربت این وطن حساب میشه. و الفقر فی الوطن غربه. اما انسان نیازمند باشه، حتی در وطن خودش اونجا غریبه، خود این یه غربتی برای انسان به حساب میاد. خب این هم روایتی است که در حقیقت بیانگر یک امر واقعی و تکوینی است که چه بسا بسیاری از ما این رو در زندگی خودمون هم درک کرده باشیم. اینکه شما اگر در جایی هستید، غریب هستید و آشنایی ندارید، اما نیاز هم به کسی ندارید، یعنی به قدر کفاف خودتون، به قدر که امور خودتون رو اداره بکنید، زندگیتون رو پیش ببرید، در اختیارتون هست، بی نیاز از دیگران هست. در این حالت انگاری شما در غربت به سر نمیبرید، خود همین بی نیازی شما برای شما یک وطن هست. وطن جاییست که انسان اونجا احساس اهلیت میکنه، احساس آرامش میکنه، با مشکل جدی مواجه نیست. در مقابل اگر انسان به حسب ظاهر در وطن خودش هست، حالا به حسب جغرافیایی یا محل تولد یا محل سکونت در وطن خودش به سر میبرد، اما نیازمنده، باید دست نیاز به سوی دیگران دراز بکنه، توانمند نیست و در امور معیشت به قدر کفاف در اختیار نداره، اون مقداری که کفایت بکند زندگی او رو، اون رو نتونسته برای خودش فراهم بکنه یا به هر حال براش فراهم نشده است، در این شرایط این شخص احساس غربت میکنه، احساس غریبی میکنه، چون آرامش نداره، چون آسایش نداره و به هر حال محتاج دیگران هست. نکته ای که وجود دارد این هست که توجه بکنیم که در روایات ما احیاناً از فقر به بدی یاد نشده، بلکه مثلا تعبیر الفقر و فخری یا تعابیر از این قبیل رو انسان میبینه. اونجاییست که انسان نه در اثر تنبلی و بیاری، نه در اثر کسالت و بیتحرکی و در اثر بیغیرتی و کمکاری، بلکه به شکل طبیعی به خاطر مشکلاتی که وجود دارد، یا مشکلات شخصی یا مشکلات اجتماعی، نتوانسته به هر حال شرایط اقتصادی و مالی مناسبی برای خودش فراهم بکنه و گرفتار فقر شده. در اون شرایط نباید احساس سرشکستگی بکنن. انسان مؤمن، انسان مسلمان، کسی که ایمان به خدا رو دارد، بزرگترین ثروت یعنی ثروت ایمان در اختیار او هستش، ثروت اخلاق حسنه در اختیار او هست، ثروت ارتباط با خدا در اختیار او هست. اگر به لحاظ اقتصادی و مالی دچار مشکل بود، این نباید احساس سرشکستگی و سرافکندگی بکنه، بلکه با کمال اعتزاز و افتخار در جامعه گام بردارد، چون او کوتاهی نکرده. اما در مقابل اون فقری که از روی کسالت و تنبلی باشه، از روی کوتاهی و تقصیر و تفریط باشه، طبیعتاً این مورد نکوهش هست و این رو در روایات ما مکرر می‌بینیم که مثلا در روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام در اونجا داریم که ایاک و وجر و الکسل فانهما یمنعاک من حظک من الدنیا والآخره. در فروع کافی جلد 5 صفحه 85 آمده، یا بهار جلد 78 صفحه 321. این که حالا انسان دچار وجر باشد با سادزاد به معنای بیقراری، مثلا انسان خیلی بیقرار باشه، دلتنگ باشه، و از اون طرف یا نه دچار کسل باشه، یعنی سستی و بیتفاوتی، به نوعی افراط و تفرید. افراطش این است که حالا زیادی دیگه خودشو به در و دیوار بکوبه و زیادی تلاش بی جهت و بی خود انجام بده، بیقرار باشه. از اون سو دچار کسل باشه، یعنی دچار تفرید باشه، یعنی دچار سستی و بیتفاوتی باشه. حضرت فرمودن از هر دوی اینها پرهیز کن، فَإِنَّهُمَا يَمْنَعَاكَ مِنْ حَظِّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، این دو حالت مانع از این میشن که تو اون حظ و بهره و نصیب خودت رو از دنیا و آخرت به دست بیاری. یا در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله میخوانیم که اِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الصَّحِيحَ الْفَارِغِ لَا فِي شُغْلِ الدُّنْيَا وَلَا فِي شُغْلِ الْآخِرَةِ. خداوند فردی رو که صحیح یعنی سالمه، اما فارغه یعنی بیکاره، بیکاره. انسان سالم بیکار رو نه اینکه دوست نداره، مورد بغض خودش داره، یعنی دشمن می‌دارد. انسانی که سالمه اما کار نمی‌کنه، حرکتی نمی‌کنه، تلاشی نمی‌کنه، خداوند با این آدم دشمنه، یعنی دشمن می‌دارد این رو، این رو دشمن خودش می‌داند. خیلی عجیبه، مورد بغض خداونده این شخص. ان الله یبغض الصحیح الفارغ، انسانی که بدون عذر، بدون اینکه مشکلی داشته باشد کار نمیکنه. لا فی شغل دنیا و لا فی شغل الاخره، نه سرگرم به کارهای دنیاست و نه سرگرم به کارهای آخرت. جالبه، یعنی حتی اگر کسی سرگرم به کارهای دنیا هم باشد، باز بهتر از این است که بیکار باشد. خیلی نکته ایست که از این لغت استفاده میشه. فلذا حواسمون باشد، خلق ثروت از نگاه اسلام امر مذمومی نیست. فقر زدائی و مبارزه با فقر اینها امر مذمومی نیست، بلکه بسیار هم مورد تأکیده. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام خالق ثروت بود، خلق ثروت میکرد به شکل زیاد، به شکل گسترده و فراوان در صورت کلان و انبوه. شما ببینید حضرت چقدر درخت میکاش، چقدر فرض کنید که باغستانها و نخلستانهایی رو که حضرت به وجود آورد، یا چاهایی که حفر میکرد. مثلا در برخی از روایات هست که حضرت میخواد وقف کند، میگه بله مثلا این هزارمین چاهی که این رو هم در راه خدا وقف کردم. اینقدر چاه رو حضرت کنده و در اختیار قرار داده. خب میدونید چاه الان برای ما شاید خیلی مفهومی نداشته باشد با توجه به زندگی های جدید، اما اون زمان چاه منبع مولدی برای ثروت بود، از این آب این استفاده میشد و خلق ثروت میشد. آره، آبیاری برای امور دیگری از این دست، حتی توریسم و گردشگری متوقف بر همین چاه بود. یعنی تو مسیرهایی که چاه وجود داشت، کاروان ها میتونستن به راحتی عبور کنن، برن بیان، مسافرین جابجا بشن، رونق میگرفت. رونق اقتصادی وابسته به این بود که آب در اختیار باشه. شما همین الان هم اگر مدینه مشرف بشید، اونجا منطقه است به نام آبار علی، آبار علی، بئرهای امام علی علیه السلام. منطقه اصلا به این نام شناخته میشه، آبار علی، بئرها و چاهایی که امیرالمومنین حفر کرده، هنوزم به این نام شناخته میشه، از بس فراوان است و زیاد است و شهرت دارد. خب حضرت چاه حفر میکنه به تعداد بسیار بسیار زیاد، نخلسانهایی پدید میاره، کارهایی میکنه، خلق ثروت میکنه، شخصا خلق ثروت میکنه. و خب این امیرالمومنین، اهل بیت دیگه هم همینطور، ما ببینیم که اینها خلق ثروت میکردن، کار میکردن، تلاش میکردن، تولید پول میکردن و از این استفاده میکردن و از این استفاده میکردن. در قرآن کریم تعبیر خیر شده است نسبت به مال، مال رو خیر خطاب کرده. البته حالا یه بحثی ما اینجا داریم مفصلی، مقدار فنی از فضای این گفتگومون خارج هست که ما اونجا میگیم البته اون خیری که به مال اطلاق میشود اون جنبه ذاتی ندارد، جنبه عارضی دارد. حالا یه بحث فنی دارد اونجا که نمیخوایم واردش بشیم، ولی به هر تقدیر در جای خودش بحث رو مطرح کردیم. ولی به هر تقدیر میخوام عرض کنم خدمتتون که به هر حال این تعبیر به کار رفته. فلذا این چه در سطح زندگی فردی، چه در سطح زندگی اجتماعی و به خصوص در سطح زندگی حکومی، این جهت خیلی مهمه. حکومت باید به لحاظ اقتصادی توانمند باشه، خلق ثروت بکنه، تولید بکنه. این فوق العاده مهمه. حکومتی که فقیر باشه، حکومتی که غنی نباشه، بی نیاز نباشه، همیشه این تو سری خوره، ناچار وابستهی به دیگران باشه. این نمیتواند حرف خودش رو در مجامع بین المللی بزند و به کرسی بنشاند. دائما در معرض حمله و هجوم قدرت‌های حتی ضعیف، نه قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های بزرگ سهله، حتی قدرت‌های معمولی و متوسط و حتی ضعیف هم دائما طمع می‌کنن که به این حکومت و به این کشور حمله کنن، چون ضعیفه، چون ناتوانه، چون قدرت نداره، نمیتونه خودش رو اداره کنه، نمیتونه مردمان خودش رو اداره بکنه، نمیتواند از خودش دفاع بکنه و از کشوری که تحت اون حکومت قرار گرفته دفاع بکنه. طبیعتاً مردمان فقیر و محتاج اینها نمیتوانند تمدن رو هم درست بکنن. تمدن های بزرگ به وسیله مردمان بزرگ درست شده، مردمان توانمند. البته توانمند فقط توانمند مادی نیست، توانمند معنوی هم هست و اصلش هم همون، البته اون جنبه های فرهنگی، جنبه های معنوی اونها اصل و روح هست، اما جنبه های سخت افزاری، جنبه های اقتصادی و فناورانه اینها هم روبنایی هست که بر روی اون جنبه معنوی قرار میگیره. در مجموع خلق ثروت، فقر زدائی، دوری از فقر در اسلام مورد تأکید است. فقط این تذکر پایانی عرض کنم که فقر زدائی غیر از فقیر زدائی است. ما با فقیر دشمن نیستیم، با فقر دشمنیم. ما با فقر دشمنیم، دشمن خونی. میخواییم فقر رو نابود کنیم، اما نه فقیر رو. فقیر رو نمیخواییم نابود کنیم، فقر باید نابود شود و کسی فقیر نباشد. در جامعه آرمانی اسلامی هم که در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله بروز خواهد کرد، یکی از شاخصه ها و ویژگی های اصلیش همین هست که در اون زمان گذشته از ویژگی های مختلفی مثل امنیت فراگیر و مسائل از این قبیل، همین است که فقر و نداری وجود ندارد. این حالت غنا در اون زمان به اوج خودش میرسد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله 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 الله